رو خراب کنه. شما نگاه کنید، ما ضرباتی که در سال اوایل انقلاب خوردیم، ما یک تعداد خیلی کثیری از منافقین رو داشتیم اوایل انقلاب که اینها حاضر نشدند اصلاح روش کنند، اسلحه دست بذارن، خب اعدام شدن.
درسته.
خب اینها چه کسانی بودند از منافقین؟ کسانی بودند که دستشون تا آرنج به خون عادی ترین و بیگناه ترین مردم این مملکت آلوده بود. آقا دیگه تو این که شک نداریم، طرف قتل نفس کرده، اونم انوع بدترین حالتش. طرف وقتی که میاد توی حوزه تبلیغات در انتخابات جای شهید و جلاد رو عوض میکنه، این که سهو نیست، اینو اصلا گذاشته، خودش اومده که این کار رو بکنه. اصلا شما دیگه نمیتونید کسی رو که رفته زده یه نفر رو کشته، اونم نه یه نفر، رفته ترور مسلحانه کرده، اونم نه یه مسئول، یه بقال، یه رهگذر، یه آدم عادی رفته این رو زده کشته و شهیدش کرده. خب وقتی یه نفر میاد در حوض برای اینکه مجدداً در یک پستی بماند، او را تطهیر و شهید رو تقبیح میکنه، خب این دیگه اسمش چیه؟
خب این ببخشید، شما الان به صورت ذهنی دارید میفرمایید ما گیج هستیم، من شنونده منظور شما رو درک نمیکنم.
خیلی...
مگر میشود مسئول جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم چنین کاری رو فعلا انجام داده باشد و بعد امروز بر مسند باشد؟ پس شما کجا بودید؟ شما بسیجی، شما روحانی کجا بودید؟ حق دارم از شما بپرسم.
بله.
چرا گذاشتید مسئول بشود که امروز بخواید اینجوری اعتراض بکنید؟
حالا عرض میکنم اینکه ما کجا بودیم یه بحثه، اینکه اساس و اصل ماجرا اینه که او یک سرباز اشتباهی در تنگ است، او یه بحث دیگه است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما دیگه وسعمون چقدر مگه میرسه آقای اسماعیلی؟ شما چقدر میرسه؟ رسانه چقدر میرسه؟ وقتی شما در ورزشگاه القدیر 4 سال پیش طرف وای میسه و اونجا جای شهید و جلاد رو عوض میکنه، خب مگه مردم نشنیدند؟ مگه نمیدیدند؟ خب رسانه کارش چیه؟ رسانه کارش همینه، قلب کردن واقعیاته، تحریف کردن موضوعاته. پس بنابراین وقتی که ما داریم صحبت از مسئله ای میکنیم که این مسئله خودش اقتدار زداست در مقابل فرایند اقتدار زایی، ما اینجا 3 رکن رو فراموش نکنیم. نفر بسیار مهمه، برنامه بسیار مهمه، میزان اقبال به اون نفر و برنامه هم نکته 3 و مهمیه
که اینها میتونه اقتدار زا باشند.
بله، شما در جنگ احد که دلایلی که شکست خوردند مسلمانان این بود، شایعه کردن که پیامبر از بین رفت. این یک بخش ماجرا، یک بخش به در واقع طمع غنیمت.
دقیقاً
این شد نکته دوم.
از دو سو بودی، از طرف گفتن که پیامبر شهید شده، از این طرف گفتن غنیمت هست، یعنی فتمی و ترس.
طرف حالیش نشد که چه پیامبر باشد چه نباشد، چه غنیمت باشد چه نباشد، تو وظیفه ات ماندن در این تنگه است.
دقیقاً.
پس ببینید، آدمی که اونجا بود 2 باگ داشت، حالا به اصطلاح ما 2 حفره بسیار جدی داشت. 1، بسیار نازل بود، چون همه اسلام رو آمد در وجود پیامبر که البته همین گونه هم بود، اما مسئولیتی که اون وجود در این آدم ایجاد کرد و بهش سپورت رو ندید، این نکته اول. نکته دوم، حفره دنیا بود که 2 سپر و 2 زره و نمیدونم 2 کلاخود براش شد خیلی، تنگه رو رها کرد. ما از بی برنامگی نخوردیم آقای اسماعیلی، ما از نداشتن استراتژی نخوردیم، ما هر جا در این نظام ضربه خوردیم از افرادی بود که به خاطر این 2 حفره جدی اشتباهی در جایگاه اشتباهی قرار گرفتن. من برای شما الان مثال بزنم. آقا برقراری ارتباط با مردم،
بله،
لزوماً به این معناست که من زن و بچه‌مو بردارم ببرم ازشون تپ و تپ سلفی بندازم، این یعنی ارتباط گیری با مردم؟ این یعنی من خیلی مردمیم؟ ما به این میگیم شو. شما وقتی شو حفاظت از تنگه ایجاد میکنی، اساسا قدرت رزم در تنگه را دست دادی.
درسته.
من مسئول اگر وظیفم اینه که بیام وایسم و از این نظام و از کیان این انقلاب دفاع کنم، آقای اسماعیلی ما دفاع رو 10,000 بار توی این مملکت معنا شده دیدیم. طرف خونش و جونش و آبروش و زنش و بچهش و همشو گذاشت وسط، آمد برای این نظام، برای این انقلاب، برای این ایدئولوژی، برای این مکتب، برای این مردم، همه چیشو داد. آقا شما همین الان یه سر بزنید جنوب ایران، این مردم اگه همه چیشون رو ندادن برای این جنگ، تو کل این 33 مرکز سیاسانی که ما الان داریم شما نگاه کنید، مردم اگه جان و مالشون رو ندادن همه. که فقط از ناموسشون دفاع کنن. حالا ناموس یک جایی وط خاک است، یک جایی
معنای خیلی گسترده دارد.
خب طرف اومده میخواد از جان و مال و ناموس این مردم تو فضای مجازی دفاع کنه. آقا اولش اینه که خودت ناموس پرست باشی. ناموس پرستی شو نیست، اقدام و عمله. این که زنمو بردارم، بچه‌مو بردارم، ببرم تو یه جایی تپ سلفی بندازم، آی مردم باشه، این شوئه. آقا خیلی راست میگی، میخوای از جان و مال و ناموس این مردم دفاع کنی، برو ببین اینستاگرام چجوری داره ماینینگ میکنه تو رو. برو ببین چرا پلتفرم های داخلیت خورد زمین. چرا اون زمانی که تلگرام داشت مهاجرت میشد، یکی مثل همین آقا و امثال این آقا نذاشتن این مهاجرت مردم از اون پلتفرم به پلتفرم های داخلی صورت بگیره؟ این یعنی که طرف اتفاقا وایساده تو تنگه احد، دیدبان دشمنه نه مدافع ما. این یعنی اقتدار زدایی،
اقتدار شکستن.
اصلا اقتدار زداییه، از شکستن خیلی بالاتره. این برای زدودن اقتدار اومده.
درست. جناب دکتر رفی، جناب دکتر داوودی خیلی بیان صریح و شفافی داشتن، دغدغه دارن، حق دارن، دلشون میسوزه و قشنگ تو چشماشون میشه این برق رو دید که اندوه دارن از این موضوع. ما تو جایگاهی هستیم تو برنامه تنگی احد که میخوایم واقعا آسیب شناسی بکنیم موضوع رو. چجوری میتونیم اقتدارمون رو بازیابی بکنیم؟ چجوری بشناسیم پست ها و برجک ها رو بشناسیم و در انتخاب نگهبانان برجک ها دقیق تر رفتار بکنیم که دیگه این خطای تاریخی رخ نده؟ ما 42 سالگی هستیم، وارد 43 سالگی میشیم. اگه قرار باشه خام دستانه رفتار کنیم، پس با روز اول انقلاب که سر از ناصرش نمیشناختیم و بی تجربه بودیم در مملکت داری، چه تفاوتی داریم؟ من سوالم از حضرت عالی این هست، چون شما هم روحانی هستید، هم مدرس دانشگاه هستید، هم استراتژیست هستید و تحلیلگر، از حضرت عالی میپرسم. جناب
خواهش میکنم، من ابتدا از جناب آقای دکتر داوودی صمیمانه تشکر میکنم. این مطالبی
ما
حدودا
10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم مدیریت کنیم
انشالله. این مطالبی که ایشون فرمودن، این مطالب ناظر به بقای جمهوری اسلامیه. اینا شعارهای انتخاباتی نیست که ایشون دارن اشاره میکنن، گره خورده با انسجام ملی ما. یعنی این که ما انسجام ملی داشته باشیم یا نداشته باشیم در همین حرف هست. تنگه احد رو یا ما ازش عبرت میگیریم یا یک عبرت دیگری برای دیگران میشیم در تاریخ. خیلی قشنگ فرمودن، زیبا بود، اینکه اسلام اون چیزی که درش ثابته اون ذات اقدس ربوبیه، اون اوامر الهی و عرشیه. ما در اسلام حرکت میکنیم، افراد ملاک نیستن. که بنده طلبه جزئی هم، شما این رو من عرض کنم، در سلسله جلیله که روحانیت، بنده طلبه جزئی هستم. اما اینکه روحانیت نسبت به موضوع یک جای اشاره کردید مسئولیت داره، بله آقا مسئوله. روحانی که در جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، در کنف امنیت این نظام داره زندگی میکنه، نمیتونه عبا به سر بکشه، به تعبیر رهبر معظم انقلاب گوشه‌ای باشه. اصلا پذیرفته نیست، شرعشو بذاریم کنار عقلانه نیست. در باب این که یه مسئله رو اشاره بکنم، الان به خاطرم رسید، ما یه چیزی تو کشور داریم متشدده، چیزی که تکلیفش معلوم نشده، خیلی جاهای ما رو هم ریخته به هم. ما یه بحثی داریم به نام حاکمیتی، یه چیزی حاکم یا حاکمیتیه یا غیر حاکمیتیه. خب این باید یک جایی تعیین تکلیف بشه. اگر تعیین تکلیف بشود، خدمتتون عرض کنم، اگر تعیین تکلیف بشود،
بله،
خیلی مسائل ما حل میشه. مثلا اسم خیابون و کوچه، اسم خیابون و کوچه یه چیز حاکمیتیه. شما اسم میخواید بذارید،
باید اجازه بگیریم همین قضیه اتفاق بیفته.
حاکم، حالا این در شورای شهر داره اتفاق میفته، شورای شهر یک مجموعه غیر حاکمیتیه. خب ببینید چقدر ساده است و این مسائل باید تو کشور حل بشه. بعضی موقع من میخوام دفاع بکنم از این دوستان، اینا بعضی هاشون این که آقای دکتر میفرماید اشتباهی جای اشتباه نشستن، این حرف بشه در درسته، اما بعضی موقع ها سیستم ما اجازه میده این آدم اشتباهی اونجا قرار بگیره.
درست
توجه میکنید؟ من که خیلی وقتا خیلی مسائل رو نمیتونم بفهمم. این که مثلا وقتی من دارم از ارزش کاری صحبت میکنم، مثلا به من میگن طلبگی خیلی کار محترمیه، سربازی امام زمانه. میدونید در رتبه بندی سربازای امام زمان طلبگی اولین جایگاه رو داره، بعدن شما میگی فلان مجموعه هم سربازان امام زمانن. خب این رتبه بالاییه، چرا باید با رها کنم خارج از اون محیط بیام کار کنم، یکی بیاد منو حالی کنه؟ اگر اون کار ارزشمندیه، اینجا چیکار میکنید؟ تو دیدین یه نفری قلم میزنه، داره یه اثر هنری تو میگه بهش بگو خب یه نقاشی کنه، قبول نمیکنه.
دقیقاً
اگر رگ و ریشه داشته باشه،
تکلیف خودش رو میدونه، روشن کرده، خطوطش مشخصه.
جایگاه فضای مجازی در کشور به عبارتی در بیانیه گام دوم میشه ساحت دوم، ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامیه و تمام مسائل بهش برمیگرده. اینی که آقای دکتر میفرماین این بحث خیلی مهمیه. میدونید جای قاتل و شهید عوض شدن پایان یه فیلم هندی نیست. جای قاتل و شهید عوض شدن یعنی اکسپت کردن، تایید کردن، مجاز کردن تهدیدات یک قاتل در جامعه. دیگه امنیت نداریم،
همینجا نگه دارید. ببینید یه موضوع خیلی من دغدغه دارم، نبض این موضوع تو ذهن من داره میزنه. شما میگید حکمرانی در فضای مجازی، حکمرانی در زمین خودی، ما در زمین خودمون که حکمران باید باشیم دیگه. حکمران، من سوالم اینجاست، آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه حکمران هست یا نیست؟ حکمران اندیشه، قلوب، باورها و حکم فراتر از آن نخواهد بود. درست اگر اشتباه میکنم من داره تصحیح بفرمایید.
کاملا واضحه.
خب اتفاقا واضح نیست، موضوع میخوام بهتون بگم که داری میگی واضحه.
نه واضحه آقای اسماعیلی، اما یه نکته رو دقت کنیم، خود ولایت احد است.
موضوع همین رو میخوام بگم.
ببین دقت کنیم، خود ولایت احد است، ایجاد تنگه های به هم زننده این احد افرادی، گروه های، مجموع های و تفکراتی هستند که نمیخواهند بگذارند اقتدار احد به اتمسفر ولایت باشه.
درود به کرام بر شما. ما همین جاست رو بگم، اگه ما همه معتقد به اصل ولایت فقیه هستیم به عنوان یک ایرانی مسلمان،
اگر اعتقاد های اسماعیلی اعتقاد ذهنی باشه بله، اما من و شما الان نشستیم پشت میکروفون داریم حرف میزنیم، اون آقا و خانومی که میاد کار رو دستش میگیره، اگر اولین کاری که میکنه بره نظامنامه فکری ولایت رو بخونه، میفهمه که جایی که نشسته کاری که داره میکنه یعنی چی. اما اگر نظامنامه ولایت رو ببنده بذاره کنار، به اجتهاد شخصی عمل کنه، او دقیقاً مقابل این تفکر ایستاده. اونجا که مقام معظم رهبری راجع به اقتدار در فضای وقتی شما میفهمن اگر من رهبر انقلاب نبودم میامدم رئیس فضای مجازی میشدم، این آقا و آقایون و خانم و خانم هایی که الان تو این فضا هستن باید بفهمند. ببینید اینجا نمیفهمن، یا بهتره دقیق تر بگم نمیخوان، یه اصرار خیلی ویژه دارن در نفهمیدن که آقا شما جایگاه ولی فقیه هست در فضای مجازی، چون او یک همچین نگاهی رو داره. پس وقتی داره خلاف عمل میکنه، یا نمیفهمه که باید بفهمه که نمیفهمه که تو جایگاه اشتباهیه، یا اصلا گذاشتنش که نفهمه.
موضوع همین است، میگم اون تجلی فقاهت در فضای مجازی باید رخ بده در ایران دیگه.
بله.
ما این نقطه گم شدمون، این باگی که دارید میگید اینه، اگر در دنیای واقعی خودمون ولی فقیه در سرزمین ما حکمرانی ذهنی قلبی و باوری داره، در فضای مجازی ما هم باید چنین اتفاق بیفتد. اولویت همین است دیگه. درست اول دارم در واقع حوزوی دارم وارد میشم، من یک طلبه.
بله هزار ماشاءالله آخون مخفی هستی. ببینید من یه نکته رو عرض کنم، این که دیدید پارسال تو بحث تشییع شهید والا مقام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی چه اتفاقی افتاد؟ حتی خود ماها بهت زده شدیم.
بعد این کدام بخشش، چون انقدر این تصویر داشت، بذارید بگم کدام.
ما همه‌شو میگم، کلشو عرض میکنم. دیدین چقدر بهت زده شدیم؟ همه متعجب بودن، میگفتن چی شد؟ ببین الان ما تو کشور نارضایتی داریم،
ولی محبوبیت ما... از کجا اومده؟
میخوام همین عرض کنم. ببینید در... ما میخوام علل عرض حرف بزنیم دیگه، فهمی طلبگی یه واقعیتی
سه دقیقه تا پایان.
واقعیت رو میخوام عرض کنم. ببینید واقعیتش اینه که خب نارضایتی وجود داره، یعنی نارضایتیایی که بعضی موقع با نیش و کنایه هم همراهه، یعنی طرف در کمال وقاحت مسئولیتشو که نمیپذیره با هی بشود باید بشود که باید بکند، شما باید انجام بدهید حضرت آقا، اومدید نشستید اینجا باید هی بشود بشود. خب حالا تو این شرایطی که نارضایتی هم وجود داره، یه طرفی ارزش‌های والای انقلابی رهنمودهای بلند نظرانه رهبر معظم انقلاب، یه طرف واقعا بیکفایتی موجود که دیگه اصلا دلیل برای اون نمیخواد، بدیهیه برای هر کسی بپرسید به شما میگه، چه اتفاقی افتاد تو خیابون؟ این جمعیت اومد. خواهم توجه بدم اقتدار اصلی نظام در حوزه ساخت نایافتشه. چهار تا کت شلواری رو پشت میز مسئولیت نبینیم، اگر نشستن به تعبیر دقیق آقای دکتر خطا میکنن و عمدن خطا میکنن و سر به قبله جایی دارن که اونها دشمن ما هستند، دشمن ظهور هستند، من به شما عرض میکنم آینده نظام روشنه به جهت همین اقتدار اصلی و اصیلی که ما داریم.
درود بر شما. گفتن تغییر قبله، من یاد مسجد ذو قبلتین افتادم، دقیقا پرواز کردم به اونجا، انقدر جسارت داشتم پیامبر که مابین دو نماز قبله رو عوض کنن. امروز در همون تنگه احد هم همون تغییر قبله هستیم، باید این اتفاق بیفته. توسط چه کسی؟ یک دقیقه تا پایان برنامه میشه فرصت.
یک جمله خیلی سریع عرض کنم، هرچه انقلاب و نظام قوی تر دشمنانش هم قوی تر.
یک دقیقه من بیشتر فرصت دادند، راحت باشید.
اگر فکر میکنیم که و واقعا مشهوده که یه تعداد افرادی آمده اند که مهندسی به هم زنند در حوزه حراست و حفاظت از این تنگه ها در انقلاب اسلامی ما، و ما خود انقلاب رو یک در واقع مدینه ای می دانیم، یک احد جدی می دانیم، اما یه نکته رو هم فراموش نکنیم، هرچه اینها تلاش می کنند در طول 40 سال 42 سال گذشته، خدا وکیلی اینقدری که علیه ما تلاش کردن علیه کل نظام خلقت و بشریت اینها اینقدر تلاش نکردن، که اگر کرده بودند خیلی اتفاقات دیگه می افتاد. فقط یک دلیل داره آقای اسماعیلی و اون هم اینه، تنگ نگهداران قدرتمندی داریم که قابل شکستن نیستند،
گمنامند اما هستند.
حاج قاسم یکی از اینها بود که وقتی شهید شد تازه همه فهمیدند. و البته آقای اسماعیلی اینو فراموش نکنید، تنگ نگهدار در این انقلاب وقتی از این دنیا می رود، دنیا به احترامش عزاداری میکنه، اما تنگ به هم زنان وقتی از دنیا میرن اتفاقا همه خوشحالن، میان چرا زودتر نرفت.
خب بس به جای بسیار جذابی رسید، یک دقیقه فرصت هست آقای دکتر رفیع بزرگوار حضرت عالی هم صحبتتون رو بفرمایید که ما جمع بندی کنیم.
تمنا میکنم ایام مبارکیه، ایام 22 بهمن، این ایام الله دهه فجر مبارک از این حیث که ببینید وقتی اشکالی پیش میاد، یکی از نعمتها و یکی از دستاوردهای انقلاب ما اینه، وقتی که یک اشکالی پیش میاد همه میفهمن. این نیست که مثلا یه رئیس دولتی بتواند لاپوشونی کنه، این یکی از دستاوردهای انقلابه. ما انقلابمون رو دوست داریم چون وقتی کسی خطایی میکنه میتوانیم پیگیری کنیم و امید هست برای اصلاح و این اصلاح اتفاق میفته، چون باورمون اینه که سنت الهی چون در جهت ظهور داره حرکت میکنه فقط کسانی رو میپذیره که در جهت ظهور باشن، اگر نباشن چون منشأ عزت ذات اقدس ربوبیه اون عزت رو ازش میگیره، شما ببینید عاقبت بخیر نمیشن. متشکرم،
سپاسگزارم. برنامه تنگه احد روز یکشنبه 12 بهمن ماه سال 1399 سرآغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با موضوع بررسی نقش فضای مجازی در اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور میهمانان گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع راد استاد دانشگاه و پژوهشگر گام دوم انقلاب اسلامی، همچنین دیگر استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد مسائل رسانه به پایان رسید. مفتخر بودیم که در این برنامه نقبی زدیم به مفهوم اقتدار در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه بیانات مقام معظم رهبری. بار دیگه سرآغاز این روزهای پرشکوه رو خدمت شما گرامیان تبریک عرض میکنم و انشاءالله سرآغاز بصیرتی باشد در اندیشه ما و گامی درخشان در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران.
شنوندگان محترم، برنامه تنگه احد تقدیم شما شد که خیلی خاص و ویژه بررسی کردن نقشه فضای مجازی رو در اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران. همکنون به قلم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر. یا علی ابن ابی طالب، شمارش معکوس 5 4 3 2 1. مایر سکو.
مؤسسة رویان 20 عاما من البحوث والتجارب بولادة اول حیوان مستنسخ في ایران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran.
Technology in Iran, I mean especially the nanotechnologies, is really outstanding compared to any other.
Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile dubbed Fateh Mobin, which means the evident.
عشق تو شهید است، شهید است. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ساعت 10:55 است. ما از استدیو رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به قلم انقلاب رو با هم میشنویم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بزرگ. سلام، وقت شما بخیر. الهام وحدت هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
راز دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
کتابی که امروز به شما پیشنهاد میکنم کتاب متولد بهمن هست. و اما در کتاب متولد بهمن چه چیزی رو میخونید؟ صدای اسفندیار قره‌باغی دیگه این روزها با یه پدیده جهانی پیوند خورده، پدیده استکبار ستیزی. این صدا واسطه و حامل شاخص‌ترین قطعه موسیقایی ضد استکباری عصر ماست. کسی که سرود جاودانه آمریکا ننگ به نیرنگ تو رو در موقعیت خاص سال 1359 خوند تا استکبار ستیزان هنجره ای رسا در مواجهه با شیطان بزرگ داشته باشند. کتاب خاطرات این چهره ماندگار موسیقی انقلاب توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تولید شده و توسط نشر معارف منتشر و توزیع میشه تا گوشه ای از دنیای بزرگ تجربه موسیقی در عصر انقلاب رونمایی بشه. کتاب متولد بهمن از سری کتاب‌های تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حاصل 20 ساعت گفتگوی روح الله رشیدی با اسفندیار قره‌باغی هست. در این کتاب فرازها و مقاطع مهمی از سرگذشت موسیقی ایران از سالهای دهه 40 و 50 به این طرف رو در قالب خاطرات استاد قره‌باغی مرور می‌کنید. یکی دیگه از فصول مهم کتاب بازخوانی رویدادها و تحرکات اهالی موسیقی همزمان با روزها و شبهای منتهی به بهمن 57 رو شامل میشه. اما درخشان ترین بخش کتاب اونجاست که اسفندیار قره‌باغی با ورود به مرکز موسیقی صدا و سیما همراه با یک جمع بزرگی از نامداران شعر و موسیقی اون روزگار به خلق قطعات و آثار پرشکوه و ماندگاری مثل آمریکا ننگ به نیرنگ تو و صدها اثر دیگه دست میزنه و مخاطب با مرور خاطرات قره‌باغی به واقع تاریخ موسیقی انقلاب رو هم بازخونی می‌کنه. این روزها اگر خواستید خاطرات اسفندیار قره‌باغی خواننده این اثر باشکوه رو بدونید، لطفاً کتاب متولد بهمن رو مطالعه کنید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است
حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
مجدداً فرارسیدن دهه فجر رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. این روزها توسط بلاگرها ما تبلیغات متفاوتی رو میبینیم که در مورد مسائل مختلف داره اتفاق میفته.